بسم الله الرحمن الرحیم.
میخوام اشاره کنم به یک افراط و تفرید، یک به قول عرفا و حکما میگن قوس صعود و نزول، یک قوس صعود و قوس نزول تو باب برخورده با علم در غرب اتفاق افتاده. این من میخوام توجه بدم که خیلی از چیزا که به شما میگن آقا علمی نیست، اینا علمی نیست، اصلا معلوم بشه که این محک و ترازو خودش چی اصلا، خود این مفهوم علمی بودن یعنی چی، و آیا در خود غرب که به این دوستان عرض میکنیم خود غربی ها که تو این حوزه اربابان فکری شما هستن خودشون الان خیلی از این حرفا رو پس گرفتن و شما هنوز دارید حرفای یک قرن پیش و دو قرن پیش اینا رو همطوری بلغور میکنه. در باب این که علم چیست، در باب این که علم چه بود و چه شد، اول چی میگفتن حالا چی میگن راجع به علم، اعتبار علم، معنی علمی بودن، چطور اسطوره به وجود آمد و چطور اسطوره فرو ریخت، اسطوره علم و علمی بودن، چطور بتی رو خودشون ساختن و بعد این بت رو شکستن. الان توی دهه های اخیر اصلا علم بی‌حیثیت شده که حالا اینو من میخوام بیشتر توضیح بدم. البته حکما جهان اسلام توی قضیه بحث کردن، بحث های پیچیده و دقیق هم کردن، خیلی قبل از غربی هم بحث کردن، چند قرن قبل راجع به این مسائل بحث شده. شما بین حکماء ما، عرفاء ما، متکلمین ما و منطقیین ما اگه کسی بره بحث بکنه، نظریاتی که اینا تو عرصه اپیستمولوژی و فلسفه علم دادن به طور پراکنده در بیاره، به نظر من اصلا یه رشته جدید علمی تأسیس میشه تو کشور. یعنی برین ببینین از کسانی، از مثلا از بوعلی تا ملا صدرا، بین حکما تو قضایای مربوط به معرفت، راجع به علم، فلسفه علم، ارتباط تجربه با نظریه و تئوری، ارتباط درک ادراکات حسی با ادراکات عقلی، با ادراک شهودی، بحثای خیلی مفصلی دارن، البته پراکنده. اگه کسی بره اینا رو در بیاره، مباحث اپیستمولوژی و فلسفه علم که حکما، متکلمین، فلاسفه و منطقیین ما کردن، اصلا یه رشته جدید دانشگاهی درست میشه. کاری که غربی‌ها خودشون با متفکران خودشون کردن، ما این کارو نکردیم. شما ببین از بوعلی تا ملا صدرا توی قضیه نظریه پردازی کردن، تو بین حکما ما، بین عرفا سهروردی و ابن عربی تو عرفان نظری راجع به این مسئله ارتباط تجربه و درک حسی با شهود، با مسئله معرفت وحیانی، با مسئله معرفت عقلی بحث کردن. حتی متفکران اشعری، متکلمان اشعری مسلمان مثل غزالی که بحثای خیلی دقیق علمی و عقلی کرده راجع به برای نفی عقل، یعنی در رد فلسفه بحثای فلسفی کرده، یا فخر رازی که اون هم اشعریه. وقتی دیدگاه‌ها و نظریاتشون هم البته متفاوته با هم، ولی یک دریایی از نظریه پردازی پراکنده توی بحث هست. جهان اسلام قرن‌ها قبل وارد این قضیه شدن و بحث‌های پیچیده‌ای کردن، منتها اینا باید منسجم شه، باید باش برخورد آکادمیک دانشگاهی بکنیم. همین عرضه رو نداریم ما متأسفانه، نه حوزه‌مون نه دانشگاهمون. غربی‌ها از هیچ همه چیز می‌سازن، سه نفر اومدن سه تا جمله ساده گفتن، اینا از توش یه رشته علمی درمیارن، بعد ما هم اینجا باید حفظ کنیم. وقت ما 300 نفر هزاران صفحه مطلب دقیق گفتن، هنوز بلد نیستیم اینا رو بچینیم دور هم تدوین کنیم، سرجم جنبندی بکنیم اینو. اینا از هیچی چیز در میاد. من یه وقتی به رفقا گفتم این غربیا برای این ارباب ما شدن که سر همین مسائل جزئی دقت میکنن. یه سمیناری بود به رفقا گفتم، یه سمیناری بود تو کانادا قبل از اینکه سمینار شروع بشه، این پروفسوری که رئیس هم دانشگاه بود هم دپارتمان بود و اینا، آمد برای حضار یه نقشه رو دیوار کشید، داشت ساختمان که اون دانشگاه رو که توش سمینار برگزار میشه توضیح میداد. بعد یاد میداد که آقا اینجا چند تا دستشویی داره، دستشویی‌هاش اینجاست و فلان. به رفیقم گفتم بابا ما از اون دنیا پشت اومدیم اینجا، آدرس دستشویی‌هاش رو به ما داره میده. بعد دیدم اینا چقدر دقیقه، میگه با خودش میگه من 3 دقیقه وقت صرف میکنم آدرس اینجا رو میدم دقیقاً، که هر کس هر احتیاجی داشت بدونه کجا باید بره، و الا اینا هر کدوم از این حضار و مهمونا بلند میشن 10 دقیقه وقت صرف میکنن برای که برن دستشویی پیدا کنن. مجموعاً سمینار ما مثلا 2 روز 3 روزه، مثلا 3 تا 8 ساعته، از این 24 ساعت 3 ساعتش سرجم که همه رو جدا جدا حساب کنی وقت صرف پیدا کردن دستشویی خواهد شد. ما هم اول خب اینا این سر چه چیزای جزئی دقت میکنن، همین چیزایی که به نظر ما مسخره است، خنده‌دار، بی‌ارزشه، ولی همین چیزا داره سرنوشته دانشگاه‌ها و اقتصاد و مدیریت اینا رو داره تعیین می‌کنه. یعنی اون راجع برای آدرس دستشویی‌ش هم می‌شینه رو جزئیات تدوین می‌کنه و تشریح می‌کنه. وقت ما این همه مطالب عمیق توی تاریخ تفکر و فرهنگ ماست. اصلا کسی خبر نداره، کسی میدونه کی چی گفته، راجع به این مسئله کیا نظر دادن، کی نظر دادن، چی گفتن، تفاوتشون با هم چی بوده. اینا از مشکلاتی که باید واقعا حل کنیم اگه بخوایم تولید علم بکنیم. یکی از مشکلات همین چیزاییست که ظاهرا جزئیه و واقعا خیلی کلی و مهمه. متفکران مسلمان راجع به این مسئله بحث کردن، منتها روششون و نتیجه هایی که گرفتن با اون چی که در غرب بحث شد و نتیجه گرفتن یه جایی متفاوت از آن در آمده. یعنی مثلا در غرب کسی مثل کانت که جز اولین کسان و مهمترین افرادی است که غرب رو به همین مسئله که من عرض کردم توجه داد و خیلی مسئله مهمی بود، منتها با یک رویکرد دیگری که خواسته یا ناخواسته باب نسبی گرایی رو و ذهن زدگی رو در علم باز کرد، با اینکه نمیخواست کارو بکنه، میخواست در برابر شکاکیت بیسته ولی عملا راهش رو باز کرد، همونطور که دکارت میخواست در برابر شکاکیت بیسته ولی راهش رو باز کرد. غرب بعد از مسیحیت، فرهنگ غرب و علم غرب محصول سه چیزه: یکی تفکیک کانتی ذهن از واقعیت که میگه اصلا ما واقعیت رو اونطور که هست که نمیتونیم هیچ وقت بشناسیم، تفکیک ذهن و عین، و بنابراین تفکیک ایمان از علم، ایمان از عقل که ایمان یک امر معرفتی نیست، تفکیک کانتی ایمان از عقل و عین از ذهن، و تفکیک دکارتی جسم از روح، و تفکیک یا تضاد نیچه‌ای بین انسان و خدا. غرب بعد از مسیحیت رو بخوایم خلاصش بکنیم، فرهنگش سه پایه است: یه پایش رو تفکیک کانتی ذهن از واقعیت، یه پایش رو تفکیک دکارتی جسم از روح و ذهن از ماده، یه پایش هم روی تضاد نیچه‌ای انسان و خدا. این سه تا ساخته. حالا این یه بحث من نمیخوام بهش ببرم، فقط این بحثی که کانت کرده من میخوام شاید مثال بیارم و توضیح بدم، برسیم به اون حرفی که خودمون میخوایم بزنیم. کانت یک واقعیت مهمی رو بهش اشاره میکنه، منتها درست تئوریزش نتونست بکنه و مسیر معرفت رو در غرب کج کرد، ولی اصل توجهش توجه خیلی مهمی بود. تز کانت اینه که ما خواهم ازش نتیجه بگیرم، این که میگه آقا هر چی که تجربی نیست علمی نیست. کانت یه تعبیری داره که میگه علوم طبیعی و تجربی فونداسیون‌های غیر تجربی دارن، فونداسیون‌های مابعد الطبیعی و متافیزیک دارن. اصلا یه کتابی داره کانت به همین نام، اسم کتابش همینه، کتاب خیلی مهمیه ولی منزویه، مطرح نمیشه اینجا، بحثش نیست، به نام فونداسیون‌های مابعد الطبیعی علوم طبیعی، بنیادهای متافیزیک و غیر تجربی علوم تجربی، همین علوم جدید به اصطلاح قول آقایون. تز کانت اونجا اینه که همه این علوم تجربی، همه علوم تجربی و اونچه که علوم جدید خونده میشن مبانی غیر تجربی دارند، مبانی متافیزیک دارند، منتها متافیزیک دینی نه لزوما، متافیزیک ملحدانه اصلا ممکنه کسی داشته باشه، متافیزیک غیر دینی. و میگه همه محسوسات و تجربه های آزمایشگاهی و به اصطلاح علمی مقهور ذهن ما و تابع احکام ذهن ما هستند، که اونا دیگه تجربی نیست، حسی نیست و به قول آقایون علمی نیست. یعنی علم رو پایه غیر علم ایستاده، علم به تعریف خاصش، چون نه فقط به علوم تجربی میگن علم، بقیه رو معرفت نمیدونن، علم نمیدونن، در حالی که ما هم علوم تجربی رو علم میدونیم، مرتبه ای از علم میدونیم، علوم عقلی رو هم علم میدونیم، معرفت میدونیم، شهود و مکاشفه رو هم منبع نوعی از معرفت ولو معرفت شخصی میدونیم، از همه مهمتر وحی رو منبع معرفت میدونیم. یعنی وحی هم یه علمه، بلکه مهمترین علمه. ما چهار سطح علم قبول داریم، چهار سطح معرفت، اینا یه سطحش رو قبول دارن. معرفت تجربی فقط علمه، هرچه که تجربی حسی نیست دیگه علم و علمی نیست. لذا میبینید بحثی از وحی میشه، قرآن میشه، یا بحث عقلی غیر تجربی میشه، میگه آقا این حرفا علمی نیست. کسی میگه اینا علمی نیست که وحی رو معرفت نمیدونه و اینا اینجوری هست. و حالا خود کانت چی میگه که به یک معنا بعضی او رو اصلا فیلسوف بزرگ مدرنیته دونستن. خواهم بگم بعضی از آقایون کاسه های داغ‌تر از آشن، کاتولیک‌تر از پاپ. کانت میگه که ذهن ما با مفاهیمی که اصلا علمی و تجربی نیستن، گزاره‌های علمی و محسوس و ادراکات حسی ما رو معنادار میکنه. هیچ کدوم از علوم تجربی و جدید علم خالص، اطلاع علمی محض از واقعیت خارجی نیستند. گزاره های علمی، چه اونایی که محض تجربی هستند، چه اونایی که نظری تجربی هستند، در واقع همشون ترکیبی هستند. میگه همشون مشمول اون چیزی هستند که اون میگه یه متافیزیک جنرال و عمومی است و اون متافیزیک تجربی نیست. این درست شد، این عبارات کانت. خلاصه حرفشم این بود که اینه که ذهن دانشمند ظرف خالی نیست، سلسله ای از مفاهیم غیر تجربی و پیشینی در ذهن دانشمند هست، با تجربیات حسی و مطالعات آزمایشگاهی مخلوط میشه و علوم جدید علم تجربی اینجوری ساخته شده. تجربه خالصی در کار نیست، علم محضی وجود ندارد. همه گزاره‌های علمی تجربی در ظرف‌های غیر علمی ریخته میشن، تو ظرف مفاهیم غیر تجربی و با اونا مخلوط میشن. البته بعدای ایده آمدن خب به خود کانت هم اشکال گرفتن، گفتن خود این فلسفه تو هم خود همین معرفت شناسی کانت هم مشمول این هست، بنابراین خود اینم یه معرفت علمی خالص نیست، حتما خود اینم مسبوق به یه متافیزیک، یک نظر، یک دیدگاه غیر علمی دیگه، یک پیشفرضی داره به اصطلاح، و همین فلسفه خودت هم مسبوق به یه مفاهیمی است، از جمله مثلا به مفهوم خاصی از علم، مفهوم نیوتونی از علم، نظام نیوتونی مشروط به اون و مسبوق به اون. اینا عبارات کانت، که روشن بشه اینا حرفای ما نیست. البته کانت نتایج افراطی ازش گرفته، رفت به سمت، کم کم رسید امروز به سمت نفی علم و شکاکیت و اینا، گرچه خود او بهش توجه نداشت، تمایل هم نداشت، ولی شد. ما که اصلا قبول نداریم شکاکیت رو، یعنی ما قائل به نفی علم و نفی اعتبار علم نیستیم، ما اعتبار علم رو قبول داریم در حدود خودش. اتفاقی که تا اینجا که الان برای شما عرض کردم، تا این عبارت کانت، اتفاقی که تا اینجا افتاده اینه که علم خالصی وجود نداره، تجربه خالص مسبوق به متافیزیک، اما خود این متافیزیک دو تا پا داشت، هر دو پاش در غرب شکست. یه پای عقلی داشت متافیزیک، یک پای عقلی داشت، پای عقلی متافیزیک رو خود کانت اتفاقا در هم شکست و قطع کرد، برید. چون کانت باب عقل نظری رو اعلام کرد مسدوده، گفت ما با عقلمون مباحث ما بعد و طبیعی رو که نمیتونیم بفهمیم، بنابراین متافیزیک نه علمیست نه عقلیست، ولی گریزی از اون نیست، اینا حکم قطعی ذهن ماست. پای عقلی متافیزیک رو کانتی ها قطع کردن، یک پایم پایه زبانی متافیزیک بود، پایه زبانی متافیزیک رو هم پوزیتیویست ها و تحلیلی ها و اینا قطعش کردن، دیگه چیزی ازش نموند. یعنی اول گفتن آقا عقل، اعتبار عقل زیر، اول اعتبار وحی زیر سوال رفت، گفتن دین معرفت نیست، معرفت مستقلی نیست. بعد گفتن معرفت عقلانی هم معرفت نیست، یعنی فلسفه هم علم نیست، مباحث متافیزیکی علمی نیستن چون تجربی نیستن، اونم علم و معرفت نیست. لذا شما اگر بحث دینی یا عقلی بکنید بحث غیر علمی کرده، بحث علمی فقط بحث تجربیه، آزمایشگاهی. الان چه اتفاقی داره میفته تو چند دهه اخیر؟ اتفاقی که افتاده اینه که اول گفتن آقا استدلال دینی نکنیم، ما قبول نداریم. بعد گفتن استدلال عقلی رو ما قبول نداریم، باید استدلال علمی کنیم، تجربی، علمی به معنی خاص. حالا چی میگن؟ الان میگن استدلال علمی هم امکان نداره، اصلا استدلال نمیشود کرد. ما حد اکثر میتونیم آنالیز لفظی بکنیم، یعنی راجع به مفاهیم بحث بکنیم. اصلا فلسفه تحلیلی همینه دیگه، ما راجع به مفاهیم بحث بکنیم فقط، ولا استدلال، کشف حقیقتی امکان نداره، نه عقل نه وحی نه علم. مسائلی که تر شد مثل این که علم که اعتبارش از سکه افتاد، کم کم خود علم از سکه افتاد. علم آقا مفهومی تاریخی است، نه ببینید، نه اگر یادداشت بکنید بد نیست، تاریخی بودن علم، تردیدهایی که تو متدولوژی علم شد توی دهه های اخیر، گریز از ضرورت تعریف، یعنی این مسئله الان مطرح کردن توی دهه های اخیر که اصلا چرا باید همه چی رو تعریف کرد، چه ضرورتی داره تعریف کردن. بعد جلوتر آمدن الان میگن اصلا امکان نداره تعریف، یعنی گریز از ضرورت تعریف، حالا شده گریز از امکان تعریف، اصلا چیزی رو تعریف نمیشه کرد. برای علمی بودن لازم نیست چیزی رو تعریف بکنیم، چون نمیشود تعریف کرد. اینا آخرین تئوریایی که توی 3-4 دهه اخیر مطرح شده دیگه. الان حرفای جدید اینا هست، حرفای پست مدرنه. این که ذات و طبیعت اشیاء بی‌معنی است، چیزی به نام ذات شی وجود نداره، همه اینا تو حوزه علم شناسی و فلسفه پیش آمد. البته اینو من بگم، این همین بحث ها بین فلاسفه مسلمان، منطقیین مسلمان و متکلمین و حکمای ما مطرح شده قبلا به شکلهای دیگه ای تو حوزه های دیگه ای. یکی تو بحث وجود ذهنی مثلا مطرح کرده، یکی تو بحث مثال و وجود مثالی آماده بحث کرده، یکی تو مسئله نفس، علم النفس اینا رو بحث کرده، تو بخشای پراکنده اینا رو، یکی تو تعریف وحی آمده کرده، پراکنده است، ولی بحثا خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر شده. اما نتیجه که حالا از این بخش عرضم میگیرم، در یک حلقه و مکتبی که ارتباط طبیعیات با الهیات قطع شد، که حالا عوارض و پیشامده‌ها و نتایج اینش من نمیخوام بهش بپردازم، ارتباط طبیعیات با الهیات وقتی قطع شد، ارتباط علم تجربی با علم عقلی و دینی، یعنی با متافیزیک دینی و فلسفی قطع بشه، الهیات چه الهیات عام یعنی هستی شناسی، چه الهیات خاص یعنی وارد حوزه خداشناسی شدن، ارتباط وقتی با اینا قطع شد، ارتباط علوم طبیعی با متافیزیک فلسفی و دینی، نتیجه پوزیتیویستی کردن علم بود و نتیجهش دقیقا یک کوته اندیشی و قشریگری بود که بر عالم علم حاکم شد. اینا فکر کردن نگاه توحیدی به طبیعت با نگاه تجربی به طبیعت منافات داره. گفتن تفسیر شما یا تفسیر ریاضی بکن از طبیعت و از انسان یا تفسیر دینی بکن. اینا منافات داره. قابل جمع نیست. درست برخلاف حرفی که حکما ما زدن. که شما تفسیر دینی بکن از جهان و تفسیر متافیزیک عقلی دینی فلسفه بکن، در طول او در ادامش بیا تفسیر تجربی، تفسیر ریاضی بکن، در ادامش بعدم تفسیر تجربی و همه‌شو انجام بده در طول هم و میشه. این چیزی که اینجا در امتداد هم مطرح شد، اونجا در برابر هم مطرح شد. دقت می‌کنین؟ اصلا تفاوت علم اسلامی و علم سکولار شروعش هم اینجاست. شروعش نقطه اول، جرقه اولیش هم اینجاست. در مرحله بعد این نگاه خشک تجربه گرایی ارتدوکسی که یه افراط بود، منجر شد به یک افراط متقابل. بحثایی که الان می‌کنن اینه: تاریخ علم پر است از خطا و توهم و سوء برداشت. تاریخ علم، بر تاریخ علم هیچ منطقی حاکم نیست و نبوده است و بیشترش اتفاقی است. اصلا تاریخ علم خودش علمی نیست. حالا اونایی که یه زخم می زمانی میگفتن تا شما آیه میخوندی، وحی میخوندی، نه علمی نیست. برای چی علمی نیست؟ برای که اصلا وحی و دین منبع معرفت نیست. منبع آرامشه فقط. ما دیندار میشیم برای که آرامش پیدا کنیم. آخه چیزی که معرفت توش نیست، یعنی خرافه است، چطوری به تو آرامش میده؟ اصلا مگه میشه چیز خرافه باشه و معرفت نباشه ولی به ما آرامش بده؟ یه بعضی میگن ما دین رو حقیقت بخش و معرفت بخش نمیدونیم ولی آرام بخش اب نداره باشه، کار مسکن و میشه هم چیزی؟ مگه آدم شعور نداشته باشه؟ ولی آدمای بی شعور فقط یه همچین کاری به الا چطور میشه یک چیزی شعور شما رو تعطیل کنه، فلج بکنه و به شما آرامش بده؟ او تقدیر، نه آرامش. آرامش اینه که شما معرفت پیدا کنی و محصول معرفت به تو آرامش بده. اینا بنابراین این معارف، معرفت علمی، معرفت فلسفی، معرفت وحیانی و دینی، اینا همه باید با هم باشه و در طول هم و در ارتباط با هم. ولی و اول از اول افراد کردن، بعد حالا دارن میگن آقا اصلا خود علم علمی، تاریخ علم علمی نیست، تولید علم تاریخ علمی نداشته، اصلا هیچی قابل پیشبینی نیست، همه چیز اتفاقی. شناخت علمی کم کم گفتن محاله. اول گفتن متافیزیک محاله، شناخت متافیزیک، حالا میگن علم به مفهوم جدیدش محاله. اول علوم تجربی رو مطلق کردن، بت سازی کردن، حالا معلوم شد که میگن علوم تجربی رو دارن کلا حالا نفی و انکار میکنن که اصلا علم نیست، بت رو که خودشون تراشیدن حالا دارن میشکنن. در حالی که علمشناسان اسلامی و فیلسوفان معرفت تو جهان اسلام هم با اون افراط مخالفن، هم با این تفریطی که الان داره میشه. این حرفای مال حالا نیست، مال قدیمه. که شما بگید اینا مثلا بوعلی رفته دیده نمیدونم ویتگنشتاین و کانت و دکارت و اینا چی گفتن بعد آمده چیز داده، اینا قبل از اینکه اینا به دنیا بیان این حرفا. شما ببین بوعلی تو شفا جایی که داره بحث میکنه تو منطق، تو حوزه منطق و فلسفه علم داره بحث میکنه، اصلا اونجا تصریح میکنه، عبارتش اینه، تصریح میکنه که تجربه علماور و معرفت بخش هست اما نه مطلقا. دقت میکنین؟ علم کلی نمیاره، معرفت مطلق نیست. شناخت حسی و علم تجربی شناخت مشروط و محدود برای ما به وجود میاره و این محدودیت در علوم تجربی، این مشروطیت در حکم علمی، حکم تجربی وجود داره و بنابراین هیچ وقت به طور مطلق قطع آور نیست و تجربه به ماهیت تجربه به تنهایی کافی نیست، ولی تجربه بی اعتبار هم نیست، نه افراد توشه نه تفرید. تجربه به ماهیت تجربه کافی نیست اما تجربه لازم است، نه اینکه هیچ به هیچ نه علماور نیست، ولی اعتبار تجربه رو به طور اجمالی محدود و مشروط به طور محدود و مشروط قبول باید کرد. یعنی هم افراط پوزیتیویستی رو تو بحث معرفت شناسی اینجا بوعلی تو شفا رد میکنه، هم افراطهای شکاکانه معرفت ستیز ضد علمی به اصطلاح پست مدرن امروز رو. هر دو رو بوعلی اونجا قشنگ نقدش کرده. کسانی که گفتن علم مدرن، اینا تعریفایی که باز توی فیلسوفان برای علم جدید به اصطلاح کردن، کسایی که گفتن علم مدرن دیگه به علیت کار نداره، فقط به کیفیت کار داره. درسته؟ مگه این تعبیری نیست که کردن؟ گفتن آقا تفاوت علم جدید با علم معرفت قدیم و سنتی یکیش اینه. گفتن که علم مدرن دیگه به علیت کار نداره، فقط به کیفیت کار داره. یعنی رابطه علم و تجربه رو با عقل و شهود و وحی خواستن قطع بکنن، چون میگفتن ما اصلا علم نیستن، ما غیر علمی هم. بعدن فهمیدن که با این تضییق که دایره علم رو اینقدر کوچک گرفتن، خودزنی کردن. یعنی اولا علم خودش شدیداً قشری میشه و آسیب پذیر میشه. ثانیاً خیلی از همین علوم طبیعی و تجربی هم دیگه با این تعریف دیگه علم نخواهند بود، تو دایره علم قرار نمیگیرن. یعنی اگه همه چی فقط شد کمی محض، ریشه خود علم زده میشه. گفتن آقا ما نظم ریاضی داریم تو عالم، تو طبیعت و تو جامعه نظم ریاضی داریم و همین بس دیگه، احتیاج به بحثای متافیزیک مثل فرض علیت وجود نداره، حالا چه برسه به مسئله ربوبیت و تدبیر الهی و اینا. خب این حرف یعنی چی؟ اینه که گفتن علم مدرن اینجوری تعریف میشه یعنی چی؟ اولا سوال، این که میگه ما به مباحث متافیزیک کار نداریم، نظم ریاضی کافیست. سوال، اولا نظم ریاضی مگر خودش امر تجربیه؟ ثانیا مگر نظم ریاضی چیزی غیر از علیته؟ اصلا نظم ریاضی یعنی درک علیت. اینایی که میگن ما بحثای متافیزیک مثل علیت رو قبول نداریم چون علمی نیست تجربی نیست، نظم ریاضی رو قبول داریم. نظم ریاضی چیه؟ نظم ریاضی انعکاس همو علیت خارجی است تو ذهن ما. یعنی ببینیم نظم خارجی علیت وقتی ترجمه میشه تو ذهن شما، منعکس میشه، ترجمه میشه به مفاهیم ذهن شما، تبدیل میشه به ریاضیات، میشه ریاضی. تو اگه نظم ریاضی رو قبول داری، مجبوری که مدل ریاضی رو که قبول داری، باید مجبوری که علیت خارجی رو و متافیزیک رو قبول کنی، چون این انعکاس همونه. ثالثاً اینا سه تا چهار تا اشکال مهمه به این تعریف از علم مدرن که تعریف غلطیه. ثالثاً نظم مادی در ظاهر عالم، کسی که میگه ما این نظم ریاضی مادی ظاهری برای ما کافیست برای علم، نظم مادی در ظاهر عالم متکی به یک نظم عینی در باطن عالمه. یعنی اگه تو در حقیقت عالم نظمی نباشه، تو تجلیاتش و ظواهرش چجوری نظم ممکنه؟ اینم یک دلیل دیگه که شما نمیتونی متافیزیک رو از مفاهیم تجربی تفکیک کنی. درست شد؟ من دارم دلیل میارم به نفع اون حرفی که کانت زد، اما بدون نتایجی که او گرفت. اون نتایج نمیخوایم بگیریم، شما نتایجی دیگه ای باید بگیریم ازش. تا غایت نباشد نظم نه معنا داره نه وجود داره. چون اینا میگن که توی تعریف علم جدید، جریان علم سکولار، معرفت شناسان سکولار گفتن آقا ما به غایت کار نداریم، غایت جهان و اینا کار نداریم، ما نه به علیت نه به غایت، ما همین نظم ظاهریش برای ما کافی. حالا سوال، بدون غایت اصلا نظم معنا داره؟ یعنی شما به چی میگین منظم؟ به چی میگین منظم؟ به چیزی که با غایت تعریف میشه. اصلا نظم به غایت تعریف میشه، بدون تعریف غایت هیچ چیز نمنظمه نه نامنظمه. و شما میدونید هم اشاعره ما علیت رو انکار کردن، هم پوزیتیویستا این کارو کردن. این چیه داره صدا میده یکی از اینا؟ ها؟ همشو بندازم پایین میگه شیطونه. این صاحباش به این نارو بردارن، من سرصدا میکنم نمیفهم، داره سوت میزنه، بوق میزنه، چیه؟ یک صلواتم بفرستید، ببخشید. خسته شدید از این بحث؟ خیلی عیب نداره، تحمل کن. اگر بخواین وارد چالش با جریان های سکولار و اینا بشین، همش با مکبر آمریکا و نمیدونم مکبر سکولار اینا نمیشه. یه چیزایی هست که باید اونا رو بهش فکر کنیم ما، و شما اگه فکر نکنین کسی دیگه بهش فکر نمیکنه. به شما بگم اینا یه مفاهیمه، اگر شما بهش فکر نکنین هیچ کسی دیگه، چون بقیه دانشجوها که تو کلاساتون دیدین چجوریه، نه توی عوالم من، نه تو هیچ عوالم دیگه، یه جز یک عالم مشغول زندگیشون، اینا منتهی الامالشون دیگه ازدواج و اشتغال و ایناست دیگه، دیگه چیزی بالا سقفی بالاتر از اون قابل تصور نیست براشون اصلا. طبیعی هم از تقصیرم ندارم، یه اقلیتی میمونن تو دانشگاه که باید به این مسائل فکر کنن، نه اکثریتشون همین حرفای غربی ها رو تو تیوار میخونن همونا رو یاد میگیرن. یه کسایی مثل شما باید باشن، باید به این مسائل فکر کنیم، راجع به اینا مطالعه کنیم، بحث بکنیم، فکر بکنیم، و الا چیزی به نام اینه به شما بگم جنبش نرم افزاری، تولید علم، تمدن سازی، اینا همه حرف مفت، چون با یقه درانی که تمدن نمیشه ساخت. که تولید علم یه وقتی بحث کرسی ها مطرح شد و گفتن آقا دیگه را بنزیم تون تون کرسی های نظریه پردازی، مشکل کرسیش حل شد، کرسیاش هست، نظریه پردازش نیست. مثل اینا میگن، همه میگن آقا بریم اتاق فکر را بنزیم، فعلا مشکل اتاقاش حل شده، مونده مشکل فکرش. اتاق فکر که به اتاقش نیست، به اون فکری که توشه. باید کسانی باشن به این مسائل فکر کنن، این مسائل رو بشنویم. سخت عذاب‌آور واقعا بعضی از این مسائل، خوندنش، فکر کردنش، ولی ما هیچ راهی نداریم. غربی‌ها این کارا رو کردن، ارباب ما شدن. گفت ما باید درست مهندسی معکوس کنیم، همونطور که توی موشک‌ها و هواپیماها و تانک‌ها و اینا برداشتن مهندسی معکوس کردن، موشک‌های آمریکایی و روسی و اینا برداشتن قطعه قطعه باز کردن، دیدن چجوری ساختن، دوباره خودشون ساختن با یه تحولاتی، امروز شدیم خودمون موشک ساز و تانک و هواپیما و همه چی دارن می‌سازن. ما عین این قضیه مهندسی معکوس رو که تو تکنولوژی داریم می‌کنیم و جلو رفتن تو مسائل هسته‌ای، سلولای بنیادی، نمی‌دونم کشاورزی، اخیراً بحث نخایی و از این مسائل هست و ان شاءالله بیشتر هم خواهد شد. عین این مهندسی معکوس ما با تو مفاهیم علوم انسانی و فلسفی بکنیم. باید یکی یکی اینا رو بگیریم، کالبد شکافیشون کنیم، باید اینا رو بگی اوراقشون کنیم، تمام این فلسفه ها و ایدئولوژی های غرب و یکی یکی باید اوراق کنیم. مهندسی معکوس چرا این حرف زد؟ تو معرفت شناسی چی گفت؟ راجع به علم چی گفت؟ غلط کرد که گفت، به این دلایل اشتباه گفته، این حرفاش درسته؟ باید تو عرصه مباحث عقلی و علوم انسانی وارد مهندسی معکوس بشیم، همونطور که تو تکنولوژی. مهندسی معکوس اینه که اول بفهمیم چی میگن، نه چی گفتن، تا بعد بفهمیم جوابش. چون بعضیا هم نمیدونن اونا چی میگن، جواب میدن، از قبل آماده دارن جواب. این داشتم میرز میکردم که ارتباط که نفی متافیزیک تو مباحث درک جهان تو غرب جنبه پوزیتیویستی و علم زده کار کردن، توی جهان اسلام هم یه عده مثل اشاعره همین کار کردن، اینا هم علیت رو منکر شدن، هم تجربه گراهای مادی اروپا هم اشاعره ما، منتها انگیزه شون با هم فرق میکرد، استدلالشون هم با هم فرق میکرد، یه جایی البته یه جایی هم شباهت داشتن. یکیش عقل ستیزی بود که و متافیزیک ستیزی عقلی که اونا به نفع تجربه، اینا به نفع ظواهر نقل این کارو میکردن. بعضی نتایجی که در اثر این رفتار و این طرز فکر پیدا شد و ضرباتی که به معرفت زد، یک، وقتی ارتباط علوم تجربی با متافیزیک قطع شد دیگه ما چیزی به نام قضایای کلی اولی، یعنی گزاره قانونی عام و فراتجربی دیگه نخواهیم داشت. این اولین صدمه به علم. میخوام بگم اینا چجوری خودکشی کردن، به اسم دفاع از علم و اصالت علم آمدن زیر پای علم خالی کردن، انتحار اینجوری انجام شد. ارتباط علوم تجربی با متافیزیک قطع شد دیگه چیزی به نام قضایای کلی و گزاره های قانونی، مفهوم طبیعت کلی اشیا دیگه معنی نداره. این اولین قدم برای خودکشی علمه. استدلال عقلی رو و قیاس برهانی رو نفی کردن، گفتن اینا اعتبار ندارن. خب اینا یعنی همین چیزایی که کم کم علمیت علم رو برد زیر سوال و اعتبار علوم تجربی از همین جاها کم کم تضعیف شد. دومی که وقتی رابطه قطع شد، رابطه علم تجربی با علم مابعد الطبیعی وقتی قطع شد، طبیعت تبدیل شد به طبیعت بیجان، طبیعت شناسی، یعنی دیگه شعوری بر جهان حاکم ندیدند. رحمت خدا، حکمت خدا، قایتی برای طبیعت و جهان، اینا همه منتفی شد. خودشون میگن، میگن طبیعت بی جان، یعنی طبیعت سرد بی روح، طبیعت بی جان، بی درک، بی شخصیت، طبیعت بی شعور، طبیعت بی قایت، بی حکمت و بی هدف. درست برخلاف تصویری که قرآن از طبیعت داره. قرآن میگه تمام جهان زنده است و تمام جهان مدرک است. قرآن مگه نمیگه در این عالم هیچ شیئی وجود نداره الا در حال تسبیح؟ تسبیح بدون درک و بدون شعور مگه معنی داره؟ تسبیح هر کی هر چی مشغول تسبیح، یعنی شعور داره، درک داره. ما طبیعت بیجان نداریم اصلا. وقتی ارتباط علوم طبیعی با علوم مفاهیم ما بعد طبیعی قطع بشه، طبیعت میشه طبیعت بیجان و بیروح و شد. حد اکثر میشه یک ماشین خودکار. جهان بینی سکولار و غیر دینی، طبیعت شناسی سکولار، انسان شناسی سکولار کاری که کرد اینه که طبیعت و انسان هم مثل طبیعت، چون انسان هم بخشی از طبیعته، توی تفکر فقط، چیز دیگه ای نیست، یه موجود طبیعیه فقط، ابعاد ماورای طبیعی دیگه نداره. همه اینا شدن ماشین خودکار. و این حالا این که کانت، هیوم، جان استوارت میل، دیگران هر کدوم چی گفتن، کلمات و مفاهیم و تئوریایی که آوردن، به تدریج علم رو رسوندن به اینجا که متافیزیک زدایی از علم کردن و کم کم راه برای شکاکیت در خود علم باز شد. اون چیزی که وقتی میگفتن قانون علمی ساینتیفیک، که میگفتن جای همه بقیه قواعد دینی، فلسفی و متافیزیک رو قانون تجربی میگیره، خودش کم کم با یک عملیات انتحاری که من الان توضیحش دادم این عملیات انتحاری چجوری بود، زیر سوال رفت. همه چی رفت تو باطلاق، برای که زمین سفتی زیر پای علم دیگه خودشون باقی نگذاشتن. کسانی که روزی روزگاری از ضرورت علم و قطعیت علم و اطلاق اعتبار علم حرف می‌زدن، استقرار رو می‌زدن تو سر قیاس و برهان و بدیهیات، و به قول آگوست کنت که هم پدر اومانیسم هم پدر پوزیتیویسم، این جالبه، قرار بود این علم بیاد بت‌های ذهنی رو، یعنی همه مفاهیم غیر تجربی رو جارو کنه و محو کنه، این ادعای بود که می‌کردن تا یک قرن پیش، تا چند دهه پیش، تا دو قرن پیش. حالا چه میگن؟ تو دهه‌های اخیر میگن مثلا مبانی خود علم کلاً متزلزله. این یعنی اینکه الان دیگه باز ما و شما این دوباره باید بریم برگردیم علم رو دوباره ما احیا بکنیم و فونداسیوناشو بازسازی بکنیم، منتها علم رو بذاریم سر جای خودش، مستقرش کنیم، نه بالاتر از ارزش واقعیش، نه پایین‌تر از ارزش واقعیش. اینا اول علم تجربی رو بردن به افلاک، به عرش، بالاتر از ارزش واقعیش، حالا آوردنش حتی پایین‌تر از ارزش واقعیش. این الان اعتبار کل علم رو بردن زیر سوال. ما اگه بخوایم تمدن جدید بسازیم، جنبش نرم افزاری تولید علم کنیم، باید این کارو بکنیم. این کار هر کسی نیست. چند دهه گذشت، زمان جوانی بنده و نوجوانی بنده و قبل از انقلاب و اوایل انقلاب شما یادتون نیست، اصلا شما هر چی می‌خواستید بگید تو عرصه طبیعت شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، باید یک گزاره تجربی از یک دانشمند تجربی می‌آورد. مثلا می‌خواست بگه که می‌خواست بگه حتی مثلا نماز خوبه، فایده داره، اصلا متعرضی که رابطه ما با خدا، مسئله عبودیت، رشد معنوی، رشد الهی اینا. آقا نماز، وقتی که علم ثابت کرده که وقتی ما نماز می‌خونیم ستون مهره‌های ما یه حرکات داره انجام میده که این باعث انتشار نمیدونم خون و اکسیژن در چی فلان اینا، که بعد جواب دادی که خب اگه بخوایم این کارو بکنیم، خب ببینیم نرمش سوئدی می‌کنیم از این نماز که بهتره، که اگه هدف از او اینه فقط. آقا روزه بگیریم برای چی؟ برای اینکه باعث میشه بدونم ترشحات قدرت چی بشه فلان بشه. بله، نماز و روزه این فواید رو هم داره، ممکن داشته باشه و فواید دیگه هم داره که ما هم نمیدونیم، اما اعتبار شما نمیتونه اعتبار عبادت رو، اعتبارش رو منوط بکنه به اینکه چه فایده فردی حسی تجربی کوتاه مدت برای خود من دارم. یعنی وقت بگن آقا دین علمی اینه، ما دین علمی، دین مدرن اینه، برای که سایر منافع و مصالح رو و سایر ادراکات رو ادراک نمیدونن، اونا رو مصلحت نمیدونن، یعنی به مفاهیم عقلی وحیانی، به مفاهیم معنوی، به مفاهیم اخلاقی، چون اونا رو علمی نمیدونن، اونا رو معرفت نمیدونن، خرافه میدونستن، میگفتن چی؟ اونا خودش که اعتبار ارزش نداره، مگه یه جوری وصلش کنی به اینا، از اینا کسب مشروعیت بکنه. خب یه دوره این حرفا بود، شما باید ثابت میکردی که قرآن نظری داربون قبول داره تا قرآن علمی بشه. یه عده که چپ بودن، شما باید ثابت میکردی اقتصاد اسلام سوسیالیستیه تا بگن خب مدرنه. برای راست ها، جناح راست، باید ثابت میکردی اقتصاد اسلام لیبرالیه، اقتصاد بازه، میگوه خب حالا این قابل تحمله. اگه کسی میگوه آقا اقتصاد اسلام، روانشناسی، انسانشناسی اسلام، انسانشناسی اسلامیست، این دیگه ارزش نداشت که، نه آقا اینا علمی نیست، اینا ایدئولوژیکه. خب اما خود شما هرچی گفتین ایدئولوژیک بوده، هر چی که شما خودتون تو کتاباتون تحت عنوان نظریه های علوم اجتماعی انسانی آوردین، همش ایدئولوژیکه. لابلای چند لابلای بعضی گزاره های تجربی اینا رو قاطی کردین با هم، از توش یه ساندویچ درست کردین، به ما میگید ساندویچ رو باید خورتش بدی همطوری نجویده. شما اگه راست میگید گزاره های تجربی رو از نظریه های ایدئولوژیک خودتون تفکیک بکنید تا بعد معلوم بشه چند درصد علوم انسانی و علوم اجتماعی ایدئولوژیه، چند درصدش گزاره تجربی و به قول شما علمیه. اینا رو بکنین این کارو. اصلا شالود شکنی ما باید بکنیم، شالود شکنی، ساختار شکنی همین از همینجا شروع میشه. تولید علم از اینجا شروع میشه. خب همین کسایی که اون زمان این حرفای به این سفتی رو میزدن، مقدسات درست کرده بودن، مقدسات به اسم علم و اینا، حالا چی میگن؟ مشاهدات ما با ذهنیات ما مخلوطن، علم اتفاقا عینی نیست، ابجکتیو نیست، ترکیبی است از ذهن و عین، مخلوطی است از ذهنیت و واقعیت، فکت خالص در اختیار دانشمندان نیست. اینا عین جمله هاشونه. یعنی طرفدار علم سکولار که میگفتن وحی معرفت نیست، اون چیزی که استناد به دین میکنید اونا علمی نیست، الهیات عقلی و نقلی رو میگفتن هم فاقد معناست هم فاقد کارکرده، بعدن که کوتاه اومدن گفتن خیلی خب کارکرد داره، دین کارکرد داره اما معنا دیگه نداره. اصلا تفاوت اون ویتگنشتاین اول و ویتگنشتاین دوم متقدم و متأخر همین، اول میگفت اصلا معنا نداره، بعدن گفت خیلی خب گزارهای علمی یه نوع بازی زبانی ان، کارکرد دارن، منفعت دارن، یه کاری اجتماعی میکنن، اما معنا، مشکل معناداریش و معرفت بخشیش بازم حل نشد، بازم قبول نکردن. اینا که میگفتن علمی به مفهوم استقرایی است، استقرا مفید قوانین جاودانه است، حالا الان چی میگن؟ چون ما وقتی هر وقت از این حرفا بحث میزنیم میگن آقا کلیات نگیم، خطابه نگیم. خب اینا خطابه، اینا عین عبارات شد. که حالا اگه خواستید من بعد منابع هم معرفی کنم، اگه اهلش هستید که برید دنبالش ببینید این منابع رو. حالا چی میگن؟ حالا میگن آقا اصلا در علم هیچ چیز را ما اثبات نمی کنیم، حد اکثر تایید میشه کرد، هر چی که تایید تجربه بشه دیگه کافیست، همو علمه ولو اثبات نشود. علم لازم نیست یقین بیاره، ممکن هم نیست که یقین بیاره، فرضیه کافیست. خب این حرفایی که الان دارم میزنم، 50 سال پیش شما چی میگفتین به ما؟ پدر ما رو در اون کچلمون کردن سر همین حرفا که آقا این حرفا اگه بزنن این علمی نیست، این علمیه. ملاک علمی بودن چیه؟ بعد اصلا حالا بعد کم کم گفتن که آقا هر چی که تایید تجربی، تایید نه اثبات، تایید بشه به طور تجربی همین دیگه علم کافیه. همین که بعد گفتن آقا تایید تجربی هم لازم نیست، همین که تکذیب تجربی بشه کردش، یعنی فرار نکنه از تکذیب تجربی، همین کافیه که بگیم علمیه. حالا الان چی میگن؟ الان میگن نه اینکه تجربه چیزی رو اثبات و ابطال نمیکنه، نه اینکه تایید تجربی شرط علمی بودن نیست، حتی تکذیب، قابلیت برای تکذیب تجربی هم شرط علمی بودن نیست. اصلا تجربه نمیتونه نه تایید کنه نه تکذیب، برای که تجربه خالصی وجود ندارد. خب اگه وجود ندارد، شما 50-60 سال ما تا آمدیم یه آیه قرآنی بخونی، یه حدیثی بخونی، یه بحث عقلی بکنی، از بحث عقلی دینی بکنی تو مباحث در کنار بحث تجربی، که شما همه میگفتید ایدئولوژی که اینا علمی نیست، اینا خرافه است. که تو حالا به این وضوح حالا یه چیزایی میگید که ما هم نمیگفتیم. یعنی ما علم تجربی که قبول داشتیم در حد خودش، حالا خودشون علم تجربی هم قبول ندارن. علم به معنای تجربی بودن، عینی بودن، اثبات شدگی، یقینی، قطعی، متدیک بودن، غیر خرافی و غیر فرضی بودن، به این معنا بود علم. که میگفتن که این خودش نه فقط علم به این معنا نه فقط مقدس بود، بلکه قداست بخش بود. الان تو زبان عوام ما هم هنوز هست، همین به خصوص عوام دانشگاهیمون، که تا یه چیزی رو میگی که آقا فلان چیزه، آقا اینا علمی نیست. اکثر اینایی که شما وقتی که برایشون یه مفهوم تئوریک اسلامی رو مطرح میگن علمی نیست، به حضرت عباس نمیتونن علمی و علم و علمی بودن رو تعریف کنن. دیدی تا یه چیزی میگه آقا اینا علمی نیست، علمی صحبت کنید. ازش بپرسید چی علمیه؟ ملاک علمی بودن چیه؟ این چی میگه؟ فلان رفتار، فلان حرف آقا علمی نیست. نمیدونم ایدئولوژی که تا آیه روایات میخونی استدلال هم میکن. من نمیگم بریم تو بحثای علمی فقط آیه روایات بخونیم به طرف بگیم آقا از باب تعبد شرعی باید قبول کن. نه، بحث تعقلی، بحث فکری، بحث متفکرانه بکنیم با آیات و روایات و برخورد متفکرانه بکنیم، استدلال بکنید. تا این کارا رو بکنید تو پایان نامه همین الان مسا استاد راهنما، استاد مشاور میگه که آقا این بخشاش یه سری آیه و روایت هم آوردی، اینا بخشاش علمی نیست، باید رفرنس بدید. رفرنس به چی بدم؟ باید رفرنس به لاک بده، جان لاک بدم تا علمی بشه؟ چطور وقتی به اونا رفرنس میدی علمیه دیگه، استدلال نمیخواد. ایش خیلی جالبه، وقتی به اونا رفرنس میدی، یعنی مثلا شما بعضی دیدین پایان نامه ها باید اون بخش آخرش خیلی کلفت و ضخیم باشه، اون بخشی که رفرنس توشه، میبینی رفرنساش از خود حرفاش بیشتره. او خیلی علمیه. برای چی؟ برای که یه آقا معلوم میشه هیچ چیزی نفهمیده، فقط همون کتابا رو برشته جمله جمله در ورده گذاشته اینجا، اینا رو کنار هم دیگه مونتاژ کرد. واقعا او خیلی غیر علمیه، خیلی چیز مزخرفیه. اگر شما رفرنس بدی، ارجاع بدی به منابع غربی، این علمیه. چون هر چی بیشتر رفرنس بدی معلوم میشه کمتر فهمیدی. معلوم میشه تو حرفی برای گفتن نداری، تو توتی. اما تا تو یک بحثی ولو متفکرانه بحث بکنی، اما یک ارجاع هم به یه آیه الهی، به یک وحی، به وحی ارجاع بدی، اینا این بخشش یه مقداری خطابی شده، ایدئولوژیک شده، اینجا علمی نیست. اینا خب آقا اگه او رفرنسه، خب این هم رفرنسه. اگه این بحث علمیه، خب اونم بحث علمیه. بعد ما که به این اکتفا نکردیم، مثل واعظ موعظه که نکردیم، که ما بحث فکری متفکرانه کردیم، باید بکنیم راجع به آیه و روایت. چرا این علمی نباشه؟ ردش کن. این جرمش فقط اینه که این منبع از شما به یک منبع معرفت فرا تجربی هم چه استناد کردی، این جرمشه. این در حالی که تو خود غرب اینجوری نیست. الان تو خود غرب اون دوگمه ها و جزمیات در هم ریخته، یعنی الان دیگه علم و علمی بودن به هیچ کدوم از اون مفاهیم سابق نیست، اون ملزومات رو نداره. علمی که خودش قداست بخش شده بود، مشروعیت بخش شده بود، الان قداست و مشروعیت خودش در غرب زیر سواله، تو آکادمی های اینها. علم تجربی دیگه به معنی علمی بودن به معنای عینی بودن و قطعی بودن نیست. حتی میگن علمی بودن به معنای متدیک بودن و روشمند بودن هم نیست. میگن شما میگی چی علمیه چی غیر علمی؟ میگن نمیتونیم بگیم هرچه قطعی علمیه، چون اصلا قطعی وجود نداره. میگن پس علمی بودن به چیه؟ به روش، به متد؟ قبلا میگفتن بله، الان میگن علمی بودن به متدولوژی هم نیست، به روش هم نیست. اون حرمت و احترام و اعتماد زیر سوال رفت. حالا الان دیگه طرفداری نداره. اون جزمیت ها تمام شد. کسانی که به جز محسوسات همه مفاهیم رو میگفتن لفاظی سوء تفاهم بی معنی است، این جریان آنالیتیک و فلسفه تحلیلی و نو پوزیتیویستا، همون علم زدگی ها حالا شده علم ستیزی. یکی از اینا، حالا من اینم خیلی جالبه، از پدران فکری این جریان اوایل قرن 20 مرد، به نام ماخ. این نه فقط گزاره‌های دینی و فلسفی رو میگفت، گزاره‌های مزخرفه و بی‌معنی است، علمی نیست. تئوری‌های علمی رو هم میگه علمی نیست. ایش خیلی جالبه. قبول نمی‌کرد. میگفت چون برای اینا محض دیدنی نبود. میگفت والله ما که تا حالا اتم ندیدیم. ماخ میگفت والله ما تا حالا که اتم من ندیدم. اگه کسی دید یه چند گرم برای ما بیاره، ما خریداریم. ماخ ما قبول می‌کنیم. میگفت اتم‌ها چون محسوس نیستن، بنابراین جزء مفاهیم متافیزیکن، مفاهیم متافیزیکم مشکوکن، علمی نیستن، مزخرفن و هر چی که من نبینم خرافه است. این درست شد؟ یعنی یک دور جنبندی کنم عرضم، و یک دوره‌ای از علم تجربی خالص مطلق حرف زدن. علم گفتن اون چیزیه که فارغ از ایدئولوژی، فارغ از متافیزیک، فارغ از موقعیت انسانی دانشمندان، این ادعاشون بود. کم کم عقب نشینی متدیک کردن، کم کم دیدن این چیزایی که خودشون به اسم علم به خصوص تو علوم انسانی اجتماعی قالب کردن، 80% ایدئولوژی، 20% گزارهای تجربیه، 10% گزاره تجربیه، 80-90% یا ایدئولوژیه یا تفسیره یا تخمینه یا حدس و گمانه یا توهمه یا حداقل نظریه خود توست ولو مستدل، ولی تجربه نیست، قطع آورم نیست. دیدن با این تعصب خشک دربسته حتی بخش مهمی از علم و متد علمی هم از تعریف علم بیرون میفته. حالا میگن که اصلا آقا مهم نیست یک کشف یا نظریه علمی چطور به دست میآید، این عبارت شماست. مهم نیست چطور یک کشف یا نظریه علمی به دست میاد. علمی بودن به درک نیست، به داوری است، به امکان داوری است، تجربه بودن. ما متد خاصی نداریم. یعنی چی علمیه چی نیست؟ گفتن آقا سر قیف و گشاد بگیرید، تهش رو تنگ میگیریم. همون تکذیب پذیریه. تو مرحله جدید الان چی میگن؟ الان میگن که یعنی اینم زیر سوال ها. گفتن آقا علم از هر دو در قیف و گشاد بگیرید. یعنی علم هم در ورودیش هم در خروجیش از پاشنه در آمد، به اصطلاح بعضیا دو دره شد. الان علوم جدید دو دره شدن دیگه. میگه آقا ورودی و خروجی هر دو بدون ملاک، هیچ پاسپورت دیگه وجود نداره. الان میگن اینو میگن، میگن هیچ ملاکی، پاسپورتی، گذرنامه‌ای وجود نداره که ما چک تئوری رو را بدیم بگیم آقا شما شهروند شهر علمی، شما یه تئوری علمی هستی یا نیستی. هیچی، ما فقط دیگه به فواید و منافع و کارکرد و اینا خیلی چیزای خطرناکیه. ما دیگه در یه حد نمیگفتیم هر افراط یه تفریطی پشتشه. کسانی که علوم انسانی رو ارجاع میدادن به علوم طبیعی، یه زمانی شما برید بخونید تو تاریخ علوم انسانی، میگفتن جامعه شناسی و روانشناسی هم ارجاع میدادن به بیولوژی و به شیمی و به فیزیک و مکانیک، یعنی میگفتن تمام علوم رو نفی میکردن، مندک میکردن در یکی دو تا علم طبیعی، حتی علوم غیر طبیعی اونا چون علم نمیدونن. عقل و روح رو امر کاملا جسمانی تعریف میکردن، گزاره‌های غیر مادی رو و غیر محسوس رو میگفتن غیر علمی، دور مینداختن، یا میگفتن بیاین اینا رو تبدیل و کنیم به گزاره‌های مادی محسوس. این عبارت خواهش میکنم دقت کنید، یکی از دعوای مهمی که همین تو دوره شما هم ماها هم باز دوباره هم تبلیغش میکنن، این که دیدید میگن که آقا معرفت دینی باید در ذیل معرفت علمی معنا بشود، فهم دین تابعی است از فهم تجربی علمی، اصلا ریشش همینه. این حرف رو خب 300 ساله دارن تو غرب میزنن. چرا این حرف رو میزنن؟ برای که معرفت غیر تجربی رو معرفت نمیدونن اونا تو این دیدگاه. میگه شما اگر یک گزاره دینی هم آوردی، اون یک گزاره، حالا چون گزاره های دینی هم آخر بخشش گزاره های مادی محسوس هن ولی دینی هن، بخشش هم گزاره های ماورای طبیعی هن ماورای محسوس هن. میگه گزاره های مادی و محسوس رو ما قبول، گزاره های غیر، گزاره های فرا مادی و فرا تجربی، گزاره های دینی باید تعویل بشن، تحویل بشن، تبدیل بشن به گزاره های حسی یا علمی، به اصطلاح آقایون علمی بشن، یا در ذیل اینا معنی بشن. این که میگن تفسیر علمی، تفسیر مادی بکنیم، ما فهم مدرن علمی از دین رو قبول داریم، تفسیر علمی از دین، یعنی امور مفاهیم معارف دینی خودشون بی‌معنای هن، خودش معرفت نیست، اعتبار نداره، اعتبار علمی، علم نیست، ولی ما بیام اینا رو در ذیل مفاهیم تجربی معنی میکنیم، تفسیر میکنیم، تو این چارچوب وقت علمیش میشه، این میشه تفسیر مدرن علمی از دین. اینا ریشه‌اش بدونید که همینجاست. کسانی که معرفت حسی رو فقط معرفت میدونن، معارف فراحسی رو قبول ندارن، ماوراء الطبیعه رو اصلا معلوم نیست قبول داشته باشن، یه معرفت شناسی الهادیه به اسم علم و علمی بودن و اصالت علم اینو بزکش کردن. منتها همونایی که 100 سال پیش 150 سال پیش از منسجم بودن و معرفت بخش بودن و مطلق بودن علم حرف می‌زدن، میگفتن آقا علم کلید پیشرفت و سعادت دنیا و آخرت است و حق وتو داره در مورد همه مفاهیم دینی، اخلاقی، فلسفی و انسانی، حالا نه ای که متواضع شدن، خود کمبین شدن، اون وره تواضع. میگن اصلا علم اینا، این باز تعابیرشونه، علم نه متد داره، الان میگن نه متد داره، نه انسجام داره، نه معرفت بخشه، نه طبیب جمله علتهای ماست، نه کامله، نه کامل شدنیست. یه اینه که اسطوره فرو ریخت. و بعد الان بحث بازی های زبانی و بحث روایت های علمی پراکنده مطرح شده. شنیدین میگن دیگه فرا روایت وجود نداره. شنیدین اینو؟ الان میگن آقا اپیستمه های مختلف، گفتمان های مختلفه، فرا گفتمان و فرا روایت وجود نداره، یعنی هیچ چیزی که بشه او رو معرفت کلی، معرفت کامل دونست، دیگه وجود نداره. من بحثم رو دو تا آیه و روایت ختم کنم تو همین مسئله مربوطه. اینو بذارین در برابر دیدگاه قرآنی و اسلامی. قرآن میگه که، قرآنی که میفرماد اولا دعوت میکنه به تجربه و نگاه تجربی به طبیعت، به جامعه، به انسان. افلم یسیرو فی الارض، سوال میکنه، سوال تنبیهیه، داره توبیخ میکنه. پس آیا سیر نکردن، سیر تجربی، سیر تجربی نکردین در زمین، در تاریخ، در طبیعت، در جوامع بشری؟ چرا چشماتون رو باز نمیکنین، نگاه نمیکنن؟ منتها هم سیر، هم در سماوات و ارض، هم در خود سماوات و ارض، هم در ملکوت سماوات و ارض، هر دوش باید باشه. قرآن بحثش اینه. قرآن میگه که هم باید سیر در ارض بکنید با چشم و گوش و تجربه و همین علوم حسی و تجربی، اینو باید بکنید، اما این کافی نیست، لازم است اما کافی نیست. منتها فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، باید قلبی هم داشته باشید که تعقل کنه در کنار تجربه. و جالبه که تعقل رو به قلب نسبت میده، معلوم میشه که فقط هم این تعقلی که قرآن میگه فقط تعقل حصولی و لفظی و اینا نیست، اون هست، در کنار او یه تعقل عمیق‌تری است، تعقل رو به قلب نسبت میده. فتکون لهم قلوب یعقلون و او آذان یسمعون، گوش هایی که با اون بشنوه، گوشهایی که باش واقعا بشنوند، صدای ملکوت رو باش بشنوند، قلب عاقل و گوشی که صدای ملکوت رو بشنوند. یعنی سیر تجربی لازمه، اما نه سیر تجربی محض که کورمال کورمال تو ظلمات حرکت کردنه. یعنی دید تجربی داشته باشید ولی با دید باطنی توامش بکنید. این سیر در عرض که تو قرآن آمده همون تجربه و بررسی تصرف در طبیعت ما هست. در کنار بعضی میگه آقا تفکر دینی تفکر سنتی میگفته تو زمین مطالعه نکن، تجربه نکن، تصرفم نکن، استفاده هم نکن، مصرفم نکن، فقط بشین نگاه کن قدرت خدا رو بفهم. ولی دوره مدرن گفت غیر از فهم قدرت خدا، کشف قدرت انسان، حق انسان، قدرت انسان، تصرف کن برو. اینه واقعا تو غرب مسیحی اینجوری بوده، تو اسلام کجا؟ قرآن که متن اصل اول اسلام دعوت میکنه که فنفذوا، تصرف کنید، نفوذ کنید، فکر کنید، دعوت به تعقل، دعوت به تصرف و مصرف، کلوا واشربوا، استفاده کنید. سخر لکم، خداوند همین عالم رو، طبیعت رو، جهان رو، آسمان ها رو، سیارات رو، اعماق اقیانوس ها، اینها رو در اختیار شما، برای شما تسخیر کرد. استعمرکم فیها، شما رو به آباد کردن اونها گماش. تفکر کنید، تصرف کنید، قدرت خدا رو بفهمید، قدرت انسان هم که ذیل قدرت خداست کشف کنید. تضاد قدرت خدا قدرت انسان، تضاد غربی تضاد اسلامی نیست. یا این آیه، اون اولی آیه 46 حج، این آیه 20 و 21 سوره زاریات فرماد و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، یعنی هم در زمین، در طبیعت، در جهان، هم در انفسکم، انسان شناسی، خودشناسی، در هر دوی اینها نشانه هایی است. افلا تبصرون، چرا بصیرت پیدا نمی کنید؟ یعنی به خودتون، به جهان، به انسان، به طبیعت، به همه چی نگاه کنید، اما درست نگاه کنید، نه سطحی. تجربی نگاه کنید، اما نه فقط تجربی. طبیعت شناسی و انسان شناسی باشه تو هم با بصیرت. افلا تبصرون. این آیه دیگه که میفرماد که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعنی یه عده‌ای هستن که فقط همین صورت دنیا رو میبینن، فقط ظواهر رو میبینن، فقط همونی که تجربه میکنن، فکر میکنن کل هستی و جهان همینه. قرآن نمیگه اینا رو نگاه نکنید، اونا رو بدونید، اما فقط اکتفا به ظاهر نکنید، فقط صورت جهان رو اینا میبینن. و یه حدیث، دو تا حدیث از پیغمبر خیلی زیباست. این حدیث رو از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله امام صادق علیه السلام نقل کردن. اگه این دو حدیث رو دوستان توجه بکنن، کل بحث ما جواب اون حرفا اینجا داده میشه. تو همین دو تا عبارت پیامبر فرمود الحواس الخمس طبق این نقل، لا تنفع فی الاستنباط الا بدلیل. مثلا انگار رابطه داد در رابطه با همین مسئله این جمله، این حدیث هست. ادراکات حسی، علوم تجربی، تجربه بشری، تجربه حسی لازمه، اما اصلا کافی نیست. به تنهایی نمیتونه همه شما چیزا رو به شما نشون بده. لا تنفع فی الاستنباط، قدرت استنباط به شما به تنهایی نمیده، معرفت بخش به تنهایی نیست، مگر با اضافه شدن به چی؟ الا به دلیل. اضافه شدن با یک استدلال پایه‌ای غیر تجربی که معرفت ربانی و معرفت عقلی است. بعد فرمودن کما لا تقطع الظلمه بغیر مصباح، همونطور که تاریکی بدون چراغ و بدون نور شکافته نمیشه و تمام نمیشه. یعنی علم تجربی الحواس الخمس لازمه اما کافی نیست، استدلال عقلی توحیدی هم در کنارش باید باشه. بصیرت بنیادین، قدرت استماع معنوی و شهودی و عقلانی هم باید داشته باشید، همون افلا تسمعون. یا آذانی دارن که لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمیشنون. یعنی علم تجربی مقدمه باشه برای علم معرفت بزرگتر و عمیق‌تری و از لحاظ معرفتی مسبوق به اون هم باشه. و حدیث بعدی این که پیامبر در باب ارتباط عقل و دین و علم و دین فرمود انما یدرک الخیر کله بالعقل. این حدیث از اونهاست که باید سردر تمام دانشگاه‌ها و حوزه‌ها بنویسن. و اگر کسی اهل تنافس، تفکر، گفتگوی اینا، اگر فسفر مغزی دارن برن اینجا صرف کنن. انما یدرک الخیر کله بالعقل، همه خیر با عقل به دست خواهد آمد. عقل محوری اسلام و توحید، همه خیرات رو با عقل می شود بهش راه یافت، چون ما حتی به دین و به نبوت و وحی هم با عقل بهش پی بردیم. ما به کمک عقل آمدیم به آستانه انبیا، حتی خیرات وحی هم به کمک عقل به ما میرسه. ولا دین لمن لا عقل له، پیامبر فرمود فرد و جامعه ای که عقل نداره دین نداره. اصلا ما دینمونو در برابر عقل تعریف نمی کنیم، حتی جدا از عقلم تعریف نمی کنیم. نه تضاد نه تغایر. اصلا این عقل جزء منابع دین ماست. منطقه که عقل چیست و کدام عقل به بحث بسیار پیچیده و مهم است. و پیامبر فرمود لکل شیء آلت و عده، برای هر چیزی و هر کاری ابزاری و پشتوانه ای لازم است. و آلت المؤمن و عدته العقل، ابزار و پشتوانه مؤمن عقل است. غایت العباده العقل، هدف عبادت اصلا معرفته، نه فقط تسکین و آرامش. آرامش هم هست، عقلم، عقلانیت هم هست. یعنی اصلا پیامبر فرمودن هدف عبادت، غایت عبادت العقل، یعنی معرفت و رشد عقل. منطقه البته نه لفاظی و استدلالای سوری و اصطلاحات رسمی فقط. عقل به معنی درک حقیقی و معرفت. غایت العباده العقل، هدف عبادت عقلانیت و معرفت است. عمارت الاخره العقل، آبادی آخرت با عقل است. اگر دنبال زندگی معنوی و ابدی هستید، حیات طیبه شما هم در رابطه با عقل به دست میاد. عقل رو تعطیلش نکنید. و فسطاط المسلمین العقل، پناهگاه و سایبان مسلمین عقل است. تو مشکلات پناه با عقل، چون پیامبر خودش فرمود العقل رسول الله، عقل پیامبر خداوند است. بنابراین اگر جای ما تضادی بین عقل و دین شما دیدید، تضاد بین منابع معرفت، بدونید که یا اون عقل نیست یا این دین نیست، یا اشتباه در فهمشه، یا اشتباه در اسناد و نسبت دادنه. خداوند چطور میشه دو تا رسول بفرسته، یکی پیغمبران یکی عقل، و این دو تا ضد هم دیگه حرف بزنن؟ وقت مشکل توی حکمت خود خداوند ایجاد خواهد شد. خیلی ممنونم و متشکرم.